ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در برنامه‌های قبل تا آیه 20 سوره نبع رو دنبال کردیم. در برنامه امروز آیه 21 به بعد این سوره رو به بحث و بررسی می‌نشینیم. در ابتدا مثل همیشه با هم به تلاوت این آیات گوش می‌کنیم.
این نجان نمکانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها
این آیه به دنبال آیات قبل بیانگر یکی از اون قیوبی است که خداوند در قیامت برای انسانها ظاهر می‌فرماید. در آیه 17 فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، که روز جدایی حق از باطل و روز قضای الهی، روز وعده الهی و میقات الهی با شما انسان هاست و این هم شاهد دیگری است بر هدفداری نظام آفرینش و پوچ و عبث نبودن خلقت الهی. سپس فرمود که در اون روز که در سور دمیده شود، همگی شما گروه گروه به محضر الهی حاضر می شوید. در اون روزه که درهای آسمان و حجاب عالم بالا برداشته می شود و عالم خلق و امر به یکدیگر متصل می گردد و در نتیجه انسانها چه مؤمن و چه طالح حقایقی رو که در عالم دنیا بر اونها پوشیده بود ظاهر می شود و می بیند. از جمله اونها می فهمد که دنیا و مافیها به خود قائم نبود و همه عالم مسبب الاسبابی داشت و بر گرد یک حقیقتی میگشت که اون حقیقت قیوم عالم بود. لذا فرمود و سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها به حرکت واداشته شود و معلوم شود بر اینکه این کوها سرابی بودند، که این سراب رو عرض کردیم یا به معانی است که در برنامه‌های قبل و در سوره قارعه عرض کردیم که فرمود و تکون الجبال کل اهن المنفوش، یعنی آنچنان این کوه‌ها زده می‌شوند و به واسطه زلزله ساعت در هم کوبیده می‌شوند که مثل پنبه زده شده می‌شوند. و یا اونطور که در آیه 106 سوره طه فرمود که می‌فرماید و یسألونک عن الجبال، ای پیامبر درباره کوه‌ها در قیامت از تو سؤال می کنند. فقل ینصفها ربی نصفاً فیذرها قاعاً صفصفاً لا ترا فیها عوجاً ولا امتا. که در اون روز کوه‌ها آنچنان در هم کوبیده می شود که به صورت صاف و یک دست قرار می گیرند که هیچ گونه تغییر و بالا و پایینی و پستی و بالایی در اونها دیده نمی شود. که در این صورت نشان دهنده این است که دیگر آثاری از اون همه صلابت و عظمت در کوه‌ها که به عنوان اوتاد ارض و یکی از ریشه‌دارترین و محکم‌ترین ارکان زمین بودند باقی نمی‌مونه و تکلیف بقیه به طریق اولا روشن خواهد بود. در اینجا هم فرمود و سیرت الجبال و فکانت سرابا، که این هم نشان دهنده عظمت اون روز و در هم کوبیده شدن نظام عالم دنیا و ظهور نظام جدیدی در عالم قیامت. به دنبال این بیانات می‌فرماید ان جهنم کانت مرصادا. وقتی که حجاب عالم غیب برداشته می‌شود، انسان‌ها می‌بینند که از آغاز جهنم در کمینگاه گناهکاران و طاغیان بوده است. جهنم رو لغتم قبلا داشتیم، گفتیم از ماده جهوم و یجهوم و جهامتن گرفته شده به معنای عبوس و اخمو شدن. جهمت اللیل یا جهمت اللیل به معنای اون اول تاریکی شب و اول ظهور ظلمت و اون عبوسی و کریهی چهره شب. در هر صورت معنای کریه و زشت و بدخلاق و عبوس رو عرض کردیم در این ماده میشه در نظر گرفت. لذا جهنم که از ماده جهامه گرفته شده عبارت هست از اون مکان تنگ و سخت و عبوس و تند و خشن نسبت به ساکنینش. با عنایت به این که نون مشدد در جهنم نشان دهنده شدت اون معنای تنگی و عبوسی و خشونت اون مکانه. بنابر قاعده ای که بارها عرض کردیم، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. وقتی که مبانی یک ماده ای اضافه می شود، نشان دهنده گسترش و یا مبالغه در معنای اون ماده است. پس علی ای حال جهنم به معنای اون مکان تنگ، سخت، عبوس و اخمو و ظلمانی بر ساکنینش. نکته ای رو هم که در برنامه های قبل عرض کردیم این است که اینکه خداوند سخن از ظلمت و تاریکی و عبوسی و تنگی اون عالم برای طاغیان می‌فرماید به لحاظ اون کدورت و تنگ نظری و کوتاه فکری است که این طاغیان در دنیا داشتند و نفس کدر اونها طبیعتاً می باید در مکانی مناسب با اون نفس و صورت حقیقی اعمالشون قرار بگیره. پس می فرماید ان جهنم کانت مرصادا. قطعاً و به تحقیق این گونه است که جهنم برای این طاغیان مرصاد خواهد بود. برای توضیح کلمه مرصاد اجازه بدید که با هم یک تلاوت زیبایی رو بشنویم تا ادامه برنامه.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا.
هنگامی که حجاب عالم بالا برداشته می شود و فتحت السماء و فکانت ابوابا، همه انسان ها و طاغیان می بینند که جهنم از آغاز مرصادی برای اونها بوده. مرصاد از ماده رسده، یرسد و رستن و رسدن گرفته شده، به معنای کسی یا چیزی رو زیر نظر گرفتن، در کمینگاه کسی قرار گرفتن. مثلا وقتی گفته می شود ارسد له شیئاً، یعنی برای کسی چیزی رو آماده کرد. در کتاب لغت مقایس اللغه رصد رو به معنای آمادگی برای دیدن کسی معنا می کنه. یعنی وقتی که یک انسانی یا حیوانی خودش رو مهیا می کند که کسی را ملاقات بکند، از این ماده استفاده می کنند. مثلا رسید به اون حیوان درنده گفته میشه که در راه سایر حیوانات به انتظار می نشینه و اونها رو با دقت زیر نظر میگیره تا در موقعیت مناسب بر اونها حمله بکنه. و همین دلیله که به غارتگر، به راهزن، به اون کسی که از یک مکان فوق که کاملا دید داره دیگران رو با دقت زیر نظر میگیره رصدی گفته میشه. در کتاب لغت صحاح اللغه الراصد للشیء رو به معنای الراقب له معنا میکنه. دقیقا همین عرایزی که عرض کردم، یعنی اون کسی که کنترل کننده دیگران و زیر نظر گیرنده با دقت دیگران هست. با این توضیحات معلوم میشه که پس معنای اصلی رصده همون انتظار و آمادگی ملاقات کسی رو داشتن. و به عبارت دیگه همونطور که جناب راقب در مفردات راقب میفرمایند، عبارت هست از آمادگی و استعداد کنترل کسی که هر لحظه بخواد بتونه او رو در چنگال خودش بگیره. لذا مرصاد که در این آیه استفاده شده بر وزن مفعال، اسم آلت برای کنترل کسی که این آلت اگر مکان باشه میشه کمینگاه به فارسی، و اگر مفعال رو به معنای وسیله کنترل کردن بگیریم میشه همان جهنمی که در این آیه نامی از آن آمده است، یعنی اون مکانی که آماده شده است اگر که مفعال به معنای اسم مکان باشه. اگر مفعال اسم آلت باشه میشه اون وسیله‌ای که آماده شده است و کنترل کننده طاغیان و تجاوزگران که در لحظه مناسب اونها رو در خودش فرو ببره. پس معنای آیه شریفه ان جهنم کانت مرصادا این چنین شود، به درستی که و قطعاً عرض کردیم ان برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر در جمله میاد. پس این که می‌فرماید ان جهنم کانت مرصادا، یعنی قطعاً و حتماً این چنین است که جهنم، یعنی این مکان عبوس و تنگ، آمادگاه طاغیانه و خودش را آماده کرده است که طاغیان را در خود بگیرد و یا در کمین، و اون مکانی است که طاغیان رو دقیقاً زیر نظر داره و وسیله ای است که طاغیان در لحظه مناسب در بر بگیره و اونها رو در چنگال خودش فرو ببره. نکته ای که باید عنایت داشته باشید این است که کانت از اون جهت که فعل ماضی است نشان دهنده حضور و وجود جهنم در عالم دنیا برای طاغیان است، در حالی که اونها توجه به این معنا ندارن. بنابراین با توجه به این نکته معنای آیه رو مجدداً عرض میکنن. ان جهنم کانت مرصادا، یعنی جهنم از اول کمینگاه و در زیر نظر گیرنده طاغیان و گناهکاران بود. این آیه در واقع اشاره به عبور همه انسان‌ها از جهنم داره که خداوند در قرآن می‌فرماید که همه شما سنت الهی و تقدیر الهی بر این است که بر جهنم وارد شوید و سپس از میان وارد شدگان اون مؤمنین و کسانی که خود رو آلوده به گناه نکردن نجات پیدا می کنند و ظالمین در جهنم باقی می مونند. با هم به تلاوت دیگری گوش می کنیم تا آیه بعد.
این جهنم کانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا.
در آیه بعد تعلق طاغین را به جهنم و رابطه میان مرصاد بودن جهنم و گناهکاران را اینچنین بیان می‌فرماید که ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. طاغین را در آیات قبل داشتیم که گفتیم از ماده تقایت و طغیانن گرفته شده، معنای تجاوز از حد کردنه. لذا به تقلما یعنی آب رودخانه از حد خودش خارج شد یا در تقل بحر یعنی دریا بسیار متلاطم شد و در یک کلام گفتیم در ماده طغیان اون معنای تجاوزگری و حریم شکنی و شکستن حدود متعارف در یک چیز در نظر گرفته شده و چون هم در جهت مادی و هم معنوی این لغت به کار میره، پس در جهت مادی که روشن مثل مثالهایی که عرض کردم در تقل بحر یا تقل ما، و در جهت معنوی وقتی طغیان در باب انسان به کار میره که در موارد متعدد از جمله اینجا ما میبینیم، یعنی انسان حدود بندگی خودش رو رعایت نکنه و پا رو از حریم ادب بندگی فراتر بگذاره، به چنین انسان حریم شکنی طاغی گفته میشود. پس خداوند در یک بیان کلی وصف این کسانی که حدود بندگی رو رعایت نکردند و مسیر انسانی خودشون رو فراموش کردند می‌فرماید اینها در زیر نظر و در تحت نظر جهنمند، چرا که طاغی‌اند و لذا مرصاد بودن جهنم لطاغین هست و این طاغین سیر به سوی آن دارند، لذا می‌فرماید لطاغین مآبا. فرصت چندانی به پایان برنامه نداریم. در باب لغت مآب اجازه بدید که در برنامه‌های بعد توضیح بیشتری عرض بکنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
این جهنم کانت مرصادا.
مسلماً در آن روز جهنم کمینگاهی بزرگ است.
للطاغین مآبا
و محل بازگشتی برای طغیانگران.
لابثین فیها احقابا
مدتهای طولانی در آن میمانند.
لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا
در آنجا نه چیز خنکی میچشند و نه نوشیدنی گوارایی.
تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای پی در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی به یاران کی رسی، هیهات و هیهات. تا برنامه بعد از محضر یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.